الان صدا اوکیه؟ ما گفتیم که آقا اختلاف در صلاحیت در امور کیفری تابع اختلاف در صلاحیت در امور حقوقی هستش، یعنی هندسی مدنی، که اختلاف در صلاحیت ذاتی همواره با دیوان عالی کشوره. اختلاف در صلاحیت محلی هم میگیم آقا داخل استان باشه تجدید نظر، خارج استان باشه دیوان عالی کشور. حالا سوالایی که منحصر به هندسی کیفری یعنی جایگاهی در هندسی مدنی نداره، میگیم که آقا بین کیفری یک با کیفری دو آیا داخل استان آیا اختلاف قابل تحققه؟ اگر قابل تحققه مرجع اعتراضش کجاست؟ میگیم بله، و چون داخل استانه میشه تجدید نظر. یه دونه اینو باید یاد بگیرید، رأی وحدت رویه داریم برای این که بین کیفری یک و کیفری دو قبلا آقای دکتر خالقی میگفت که آقا اصلا اختلاف قابل تحقق نیست، چون کیفری دو مرجع بالاتریه، کیفری یک مرجع بالاتریه، کیفری دو باید ازش تبعیت بکنه. اما رأی وحدت رویه اومد گفت بین کیفری دو داخل استان اختلاف قابل تحقق و مرجع اعتراضش هم تجدید نظر، چون جفتشون هم جزء مراجع عمومی هستند. اختلاف در صلاحیت ذاتی که محسوب نمیشه، اختلاف در صلاحیت محلی گرفت. اما به موجب قانون آیین هندسی کیفری میگیم که بین خب نظامی یک و نظامی دو داخل استان چه اتفاق میفته؟ بین نظامی یک با نظامی دو داخل استان میگیم خیر، اختلاف قابل تحقق نیست و نظر نظامی یک لازم الاتباع هستش. خب باز یه سوال دیگه میپرسیم، آقا بین نظامی یک و دو با نظامی یک و دو زمان جنگ چون ما دادگاه های نظامیمون یک و دو هستن و یا نظامی یک و دو زمان جنگ هستن، یا اینا رو گفته که کی تشکیل میشن دادگاه نظامی زمان جنگ. نظامی زمان جنگ نظامی زمان جنگ نظرش لازم الاتباع، اختلاف در صلاحیت قابل تحقق نیست و نظر نظامی زمان جنگ حتی ببینید این نظامی یک باشه این نظامی دو زمان جنگ باشه، باز هم نظامی دو زمان جنگ نظرش لازم الاتباع. در هر حال نظامی های زمان جنگ اهم از این که یک و دو باشن نظرشون به غیر از زمان جنگ معتبرتر. خب کل چیزایی که توی صلاحیت هست همینه، موادش هم هست. حالا بریم توی تستا. دادگاه عمومی تبریز به صلاحیت دادسرای عمومی شیراز در عدم صلاحیت صادر کرده. خب سوال اینجا باید بنویسیم، خارج استان دیوان عالی کشور آیا بین دادسرا و دادگاه اختلاف در صلاحیت قابل تحقق است؟ آیا بین دادسرا و دادگاه اختلاف در صلاحیت قابل تحقق است؟ اینو میخوایم بحثش بکنیم. سوال مرکز وکلای سال 92 هست. میگه دادگاه عمومی تبریز که الان میشه کیفری دو تبریز به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شیراز قرار عدم صلاحیت صادر کرده. خب گزینه الف گزینه درستیه. چرا؟ گفته دادسرای شیراز میتواند نظر دادگاه عمومی تبریز را نپذیرد. طبیعی هم هست که اختلاف در صلاحیت اگر بگیم که یک مرجع دیگر قابل میتونه حل اختلاف بکنه، ببینید بین دادسرا و دادگاه اختلاف در صلاحیت قابل تحقق است. بله خب مرجع اختلافش هم حسب مورد بر همین اساس دیگه، یعنی صلاحیت ذاتی باشه دیوان، صلاحیت محلی باشه داخل استان باشه تجنظر، خارج استان باشه دیوان عالی کشور، به این ترتیب اختلاف در صلاحیت. پس دادسرای و شیراز میتوانند نظر دادگاه عمومی را و دادگاه کیفری دو مثلا تبریز را نپذیرد و در این صورت دیوان عالی کشور حل اختلاف میکنند. چرا دیوان عالی کشور؟ چون اختلاف در صلاحیت خارج از استان دادگاه همون تبریز دادسرام و شیرازه، حل اختلاف با دیوان عالی کشور. این هم سوال جالبیه، لازمه که شما در این مورد یه اطلاعاتی داشته باشید. یادتون میاد گفتیم به اتهامات اشخاصی که خارج از قلمرو جمهوری اسلامی را مرتکب جرم میشن و ایران صالحه، اگر در ایران کدوم دادگاه صالحه؟ میگه چنانچه از اتباع ایران باشد دادگاه محل تسکیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشد در دادگاه های تهران رسیدگی میشه. این اومده گفته به ما. چیه وضع مشکل قطعی دارید؟ چنانچه از اتباع ایران باشد دادگاه محل دستگیری، از اتباع بیگانه باشد دادگاه تهران. یه نفر تابعیت دوگانه داره، ببینی سوال اینجا گفته تبعی ایران باشد کجا صالحه؟ محل دستگیری، و تبعی بیگانه باشد تهران. یکی تابعیت دوگانه داره، هم تابعیت ایران رو داره هم تابعیت مثلا نروژ رو. آیا تابعیت ایرانش رو در نظر میگیریم میگیم محل دستگیری صالحه، یا نروژش رو در نظر میگیریم میگیم تهران صالحه؟ اینو میخوایم بدونیم. متوجه شدین چی شد؟ بس یک نفر الف دارای تابعیت دوگانه ایرانی و فرانسوی است که در عراق به اعتقاد محدور الدم بودن مبادرت به قتل مشاور وزیر میکنن. اوهو. الف پس از بازگشت به ایران در حوزه قضای بخش دال دستگیر میشود. حوزه قضای بخش دال در محدوده شهرستان است که فاقد دادگاه کیفری یک و انقلاب است. دادگاه صالح برای محاکمه وی کجاست؟ خب اگر جرمی به اعتقاد محدود الدم بودن زده کشته و اگر جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشه، خب اینا ببینید گزینه چهارا، اگر جرمی اگر جایی فاقد دادگاه ماده چند بود بریم اقلتر اگر آورده باشه ماده شو که نمیدونم آوردیم یا نه، فکر میکنم نه آوردیم. خب دلش کن من اینو توضیح بدم اگر داری. ببینید گفتیم که بین این که یک ایرانی که تابعیت دوگانه داره، ایرانی بودنش رو در نظر بگیریم محل دستگیری ساله، فرانسوی بودنش رو در نظر بگیریم تهران ساله، که بر اساس همین ماده 316 بود دیگه ازش فاصله گرفتم. پس ایرانی بودنش و ماده 316 میگه اگر اتباع ایرانی باشه محل دستگیری، اگر جزء تبع بیگانه باشه دادگاه تهران، درسته؟ حالا اینکه در این گزینه یک درسته یا گزینه دو درسته، اینا تهران را صالح میدونن. دادگاه انقلاب مرکز استان محل دستگیری این به اعتقاد محدورالدم بودن زده کشته. قتل عمد در صلاحیت کیفری یکه، خب اما چون بخش خودش کیفری یک نداره، میگه نزدیکترین دادگاه کیفری یک به حوزه قضایی بخش دال در آن استان. ما در مورد اینا ماده داریم، اگر جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشه و اونجا خودش کیفری یک نداشته باشه، به اون اتهام در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در همون استان رسیدگی میشه. اوکی، حالا اگر یه بار قطع وصل کردیم، من قانون رو هم آوردم اونجا، موادش رو توضیح میدم. پس فهمیدید چی شد؟ تهران صالح نیست. در مورد سوال 172 یک نفر دارای تابعیت دوگان است، ماده 316 میگه آقا ایرانی خارج از کشور مرتکب جرم بشه بیاد ایران، محل دستگیری ساله. ماده 316 ادامش میگه اگر غیر ایرانی باشه بیاد ایران دستگیر بشه، دادگاه های تهران. پس ایرانی محل دستگیری، غیر ایرانی تهران. این تابعیت دوگانه داره. آیا ایرانی بودنشو در نظر بگیریم بگیم محل دستگیری، یا خارجی بودنشو در نظر بگیریم بگیم که تهران؟ گزینه الف و ب درست نیست. تابعیت مضاعف داشته باشه در هر حالت ایرانیه، یک تابعیت ایرانی داره. پس محل دستگیری ساله، همه حوزه قضایی بخش خودش دادگاه کیفری یک نداره، چیکار کنیم؟ خب قانون گفته دیگه، اگر جرمی در صلاحیت کیفری یک باشه و اونجا خودش کیفری یک نداشته باشه، در نزدیکترین دادگاه کیفری یک رسیدگی میشه. نزدیکترین دادگاه کیفری به حوزه قضایی بخش. سوال مهمی بود. پسر 17 ساله‌ای با معاونت فرد 25 ساله مرتکب قتل عمدی میشود، رسیدگی به اتهامانها در صلاحیت چه دادگاهایی است؟ 17 سال بالغ زیر 18 سال است و فرد، این سوال بسیار مهمی. 17 ساله بالغ زیر 18 ساله و معاونت فرد اونم 25 سال است، با سن اون مشکلی نداریم، اون بزرگ سال محسوب میشه. حالا بریم ببینیم که کدوم مقررات درسته. اینجا رو ببینید، مشارکت و معاونت بزرگسالان با اطفال و نوجوانان، اتهام آنها تفکیک می شود. اینا از همدیگه تفکیک میشن. خب اما یه بحثی هست، میگه پسر 17 ساله در دادگاهی کیفری یک ویژه رسیدگی به جرم نوجوانان، که این درسته، و فرد 25 ساله در سایر شعب. ببینید سوال چقدر مهم فنیه. اصولا اینا باید تفکیک میشدن دیگه. اینجاست یا مشارکت و معاونت بزرگسالان با اطفال و نوجوانان، که یکیش 25 سالش بزرگسال محسوب میشه، یکیش هم 17 سالشی که نوجوان محسوب میشه، اینا با همدیگه جدا میشن از همدیگه، اتهام آنها تفکیک میشود. تا اینجا رو اگر بدونی باید بیام اینجا. خب اینا از همدیگه تفکیک میشن. ماده شو بیارم. آها 315. پس 25 ساله پسر 17 ساله با معاونت فرد 25 ساله مرتکب قتل عمدی میشه، درسته؟ 17 ساله زده کشته، کدوم دادگاه صالحه؟ شما اگر ماده 315 را نگاه بکنید، گفته که اگر نابالغ بالغ زیر 18 سال مرتکب یکی از جرائم صلاحیت کیفری یک بشه، میره در دادگاه کیفری یک ویژه، میره دادگاه کیفری یک ویژه. معاونت در جرایمی که مجازاتشون ساله به حیاته میشه حبس تعزیری درجه 2 یا 3. اگر یادتون بیاد جزای عمومی رو یادت بیار، معاونت در جرایمی که در صلاحیت دادگاه معاونت در جرایمی که مجازاتش ساله به حیاته بند الف ماده 127 میشه یا حبس تعزیری درجه 2 یا 3. اینو باید بنویسم متوجه بشه، خیلی سوال مهمیه. پس بالغ زیر 18 سال مرتکب جرم کیفری 1 بشه میره کجا؟ کیفری 1 ویژه. این اوکیه. معاونت در جرائم صالب حیات، اینو باید بدونی که مجازاتش چیه؟ حبس تعزیری درجه 2 یا 3. این به موجب بند الف ماده 127 قانون مجازات اسلام. خب اینا اگر قرار از هم دیگه جدا بشن، این بیره کیفری که ویژه، معاونت در جرم سال بعد هم حبس تعزیری درجه 2 یا 3 هست، تعزیرات درجه 1 تا 3 میرن کجا؟ اینا میرن کیفری 1. اینم پاک بکنم. اینو متوجه شدی؟ حبس تعزیری درجه 2 یا 3، معاونت در سال به حیات و جرائم دوم، جرائم تعزیری درجه، جرائم تعزیری درجه 1 تا 3 در صلاحیت کیفری 1 هستن. تا اینجا حل. پس توی سوال ما 25 ساله معاونه، ساله معاونه که معاونت در جرم ساله به حیات کرده میره کیفری 1. چرا؟ چون حبس تعزیری درجه 2 یا 3 داره. خدا وکیلی خوب گوش کن. پس اون یارو که 17 سالش بود بالغ زیر 18 سال محسوب میشه. یعنی اینکه بالغ زیر 18 سالن مرتکب جرم در صلاحیت کیفری 1 بشن، میان کیفری 1 ویژه. خب بزرگ سالم که چون جدا میشه خودش هر کجا صالحه دیگه، میگیم نه باید صلاحیتش پیدا بکنیم. معاونت در قتل عام کرده ساله بیاته، چون معاونت در جرمی که ساله بیاته حبس تعزیری درجه 2 یا 3 هست، خود 1 تا 3 میره کیفری 1. خب حالا اینجا نگاه کن کجاست؟ ماده هامون اینجاست. آها، دادگاه کیفری 1 ویژه یک دادگاه تخصصیه. میگه دادگاه کیفری 1 یک شعبه تخصصیه و تخصصی بودن این شعب مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست. دادگاه کیفری 1 ویژه یک دادگاه تخصصیه و تخصصی بودن این پرونده، این شعب مانع از ارجاع سایر پرونده ها به اونجا نیست. اوکی باشه. پس تو سوال ما چی میشه؟ میگیم که آقا اینا را هر دوتا رو میفرستیم دادگاه کیفری 1 ویژه. خب آقا باید جدا میشدن. خب دادگاه کیفری 1 ویژه یک شعبه تخصصی و تخصصی بودن این شعبه مانع از ارجاع سایر پرونده ها نیست. بهتر هر دوتا رو میفرستیم که با هم در موردشون تصمیم گیری بشه. متوجه شدی چی شد؟ بعید میدونم. یک بار دیگه توضیح میدم. توی مثال ما یه نفر 17 ساله است مرتکب قتل عمد شده در صلاحیت کیفری 1 ویژه است، ویژه نوجوانان. خب کیفری 1 ویژه نوجوان، این یارویی که 25 سالشه اومده معاونت کرده، معاونت هم که چون در جرم سال به حیات حبس تعزیری درجه 2 یا 3 هست، شما اگر قاب ماده 302 قانون آیندادش کیفر رو نگاه بکنید که موارد صلاحیت دادگاه کیفری 1 رو مشخص کرده، گفته تعزیرات 1 تا 3 میرن کیفری 1. خب اینا هم اصولا باید جدا می شدن. اینا هم باید اصولاً از همدیگه جدا می‌شدن. چرا اینجا نوشتیم مشارکت و معاونت بزرگسالان این یارو 25 ساله با اطفال و نوجوانان یارو 17 ساله اتهام‌ها تفکیک می‌شود، یعنی از همدیگه جدا میشن. خب کجا میره؟ یکیش میره کیفری یک، یکیش میره کیفری یک ویژه. خب اگر یکیش قراره بره کیفری یک، یکیش قراره بره کیفری یک ویژه، کیفری یک ویژه یک شعبه تخصصیه، هر دو تاش هم میفرستیم اونجا، به هر دو تا هم رسیدگی میکنه، چون تخصصی بودن این شعبه مانع از ارجاع سایر پرونده ها نیست. کافیش فرهاد 13 سالش با مشارکت بخشدار مرکزی شهرستان، یادتون باشه دوستان اطفال با 307 و 308 اطفال و نوجوانان همکاری در ارتکاب جرم داشته باشن، نوع همکاریشون هم مهم نیست، مشارکت باشه معاونت باشه این از همدیگه جدا میشن. فرهاد 13 ساله با مشارکت بخشدار مرکز شهرستان مبادرت به حمل مواد مخدر جرم تزویری درجه 2 میکند. رسیدگی به جرم فرهاد و بخشدار به ترتیب در صلاحیت کجاست؟ جرم تزویری درجه 2 که میره دادگاه انقلاب حمل مواد مخدر. خب فرهاد هم 13 سالشه، آیا میره کیفری یک ویژه نوجوانان؟ چون اگر شما یادتون بیاد ماده 315 رو گفته که اینا اگر 15 تا 18 ساله ها همچنین بالغ زیر 18 سال، افراد بالغ زیر 18 سال اگر مرتکب جرم مواد مخدر با سیستم مرتکب جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب با سیستم تعدد بشن، به این اتهام کجا رسیدگی میشه؟ دادگاه کیفری یک ویژه. اوکی حواستو به من جمع کن، اینجا نگاه کن، کجایی؟ اینجا نگاه کن، آیا 13 ساله اینجا قرار میگیره؟ 15 تا 18 ساله انقلاب با سیستم تعدد انجام میداد، میرفت کیفری یک ویژه. پس تو این جدول رو یاد بگیری خیلی خوب میتونی جواب بدی. این یارو 13 سالشه، 13 اینجا قرار نمیگیره، 13 اینجا قرار میگیره. گفتیم که اینا هم هر غلطی بکنن میرن کجا؟ دادگاه اطفال و نوجوانان. پس ببین چند تا گزینه هست میشه. کیفری یک ویژه نوجوانان این دوتا هست میشه. اوکی این هم که این رده سنی که نمیفرستیم دادگاه انقلاب. خب این هم بخشداره، این میره انقلاب مرکز استان، ماده 308 دیگه، بخشدار جز به اشخاص 308. این هم میره اطفال و نوجوانان محل وقوع جرم، این از هم دیگه جدا میشن. این هم هست اینجا، ببینید مشارکت و معاونت اطفال و نوجوانان با بزرگسالان اتهام ها تفکیک میشه، یکیش میره خب همون جایی که جرم انجام داده اینجاست، 13 ساله اینجا قرار میگیره و هر جرمی انجام بده در صلاحیت دادگاه اطفال نوجوانان، اون نردخرم میفرستیمش انقلاب مرکز استان. خب سوال 175 میگه که به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی را مرتکب جرم بشه مطابق قانون دادگاه ایران صلاحیت خواهد، ماده 316 سال در دادگاه محل دستگیری اهم از اینکه اتباع ایران یا کشور خارجی باشن، غلطه. در دادگاه تهران اهم از اینکه اتباع ایران، غلطه. در دادگاه محل دستگیری در صورتی که از اتباع خارجی باشد، غلطه. در دادگاه محل دستگیری در صورتی که از اتباع ایرانی باشد، درسته. ببین سال وکالت 97 چه سوالی دادن، الان شما بری سر جلسه آزمون عذیتتون میکنم. اومدیم رسیدیم به بحث کیفیت رسیدگی، یکی رو ببرم داخل تستا، از اینجا به بعد موردی با تستا جواب میدیم و ما این ماده ها رو قبلا بررسی کردیم. اینو ببینید، میگه قتلی در حوزه قضایی بخش واقع میشود، صدور کیفرخواست به عهده کدام مرجع قضایی اگر شما یادتون بیاد گفته در هر حال صدور کیفرخواست به عهده دادستان است. منظور از کدوم دادستان یادتون میاد دیگه؟ ماده 337 رو بررسی کردیم، گفتیم جرمی در حوزه قضایی بخش اتفاق بیفته و در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشه، بخش اینجا نقش دادسرا رو ایفا میکنه. اما زیر نظر کدوم دادستان شهرستانه؟ گفته دادستان شهرستان مربوط. منظور از دادستان شهرستان مربوط همون دادسرایی که بخش در معیت اون قرار داره، همون داد. فکر میکنم گزینم عین همونه، دادستان شهرستان مربوط است. صدور کیفرخواست، ببین این عبارت، در هر حال صدور کیفرخواست بر عهده دادستان، اینو ببین تا کدوم دادستان؟ دادستان شهرستان مربوطه. در هر حال صدور کیفرخواست بر عهده دادستان شهرستان مربوط است. یه بار دیگه اگر حال داشته باشید من اینو بگم. اینجا بخشه، اینجا شهرستانه، در معیت بخشه، اینجا کیفری یک، شهرستانه، مرکز استان. اینو یه بار گوش بده کامل یاد بگیر خدا وکیلی. ببینید میگه اینجا قتل عمد اتفاق افتاده. خب شما هم میدونید دیگه تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری که با دادسرای محل وقوع جرمه. اما بدبختی چیه؟ محل وقوع جرم دادسرا نداره. پس 401 آیین دادشی کیفری گفت آقا قتل عمد اتفاق بیفته جرمی در صلاحیت کیفری یک باشه، تحقیقات مقدماتیش با محل وقوع جرمه. محل وقوع جرممون کجاست؟ بخش دادسرا نداره. 337 اومده همینو گفته، چون میدونه بخش دادسرا نداره میگه چه اتفاق میفته؟ میگه آقا اینا رئیس حوزه قضایی، رئیس یا دادش علالبدل تحقیقات مقدماتی رو انجام میدن، درسته؟ به اضافه قرار نهایی صادر میکنه. یادتون میاد که بازپرس قرار نهایی صادر میکرد باید میفرستاد نزد دادستان؟ حالا سوال، این شهرستان مرکز استان کیفری یکم اینجاست، این اتفاق میفته. شما فکر بکنید که در حوزه قضایی بخش قتل عمدی اتفاق افتاده، این بخش دادگاه بخش داره، رئیس حوزه قضایی بخش یا دادش علالبدل میاد به جانشینی از بازپرس تحقیقات مقدماتی رو انجام میده و قرار نهایی صادر میکنه. قرار نهایی رو که صادر کرد برای اظهار نظر باید بفرسته کی؟ بفرسته اینجا، یعنی دادستان اینجا نظر میده، یا دادستان مثلا مرکز استان اینجا. خب چون این یه شهرستان دیگه است، این هم یه شهرستان دیگه است، این شهرستان مرکز استانه. اوکی، خب این دادستان میاد چیکار میکنه؟ اظهار نظر میکنه در مورد قرارهای نهایی. ای بابا، اظهار نظر میکنه به اضافه اگر موافق بود با قرار جلب دادشی صدور کیفرخواست. شما میدونید دیگه دادستان اگر با قرار جلب دادشی بازپرس موافق باشه ظرف دو روز کیفرخواست صادر میکنه. پس اینجا قتل عمد اتفاق افتاده، اینا میان این دوتا تحقیقات مقدماتی رو به جانشینی از بازپرس انجام میدن. حالا ماده ها رو ببین. در جرایم موضوع ماده 302 این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت مرگ بگیری بمیری هستم. خدا وکیلی حسیت نکن. بعد کجا بودیم؟ آها، در جرم موضوع ماده 302 این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط. پس اینجا زیر نظر چه کسی انجام وظیفه میکنه؟ این دادستان. اینجا رئیس دادگاه بخش یا دادستان علل بدل میان زیر نظر حمایت این باش هستن، قرار میگیرن، خواهن قرار گرفت. اوکی، زیر نظر اینه. میگه همه چی با اینه، با همه چی با اینه. این اظهار نظر میکنه که فخاش صادر میکنه، حتی اگر توی شهرستان و مرکز استان اومد رسیدگی کرد دادگاه کیفری یک مرکز استان دیگه، مثلا تهرانه، تهران کیفری یکش رسیدگی میکنه، دفاع از کیفرخواست با همینه، خودش باید پاشه بیاد. همیشه دفاع از کیفرخواست با اونی که خودش صادر کرده. اوکی، پس اینجا درست حسابی دقت کن. گفت جرمی در حوزه قضایی بخش اتفاق افتاده، این منظورش اینه. 302 یعنی دستگاه کیفری یک هم هست. رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس میاد تحقیقات مقدماتی وزیر نظر تعلیمات دادستان شهرستان مربوطه انجام وظیفه. میگه میتونی این وظیفه رو بده به چیز دادرس علل بدن. در صورت تعدد شعب با اجرای رئیس حوزه قضایی رؤسای شعب عهده‌دار این وظیفه هستن. خب هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علل بدن به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و در هر حال صدور کیفرخواست به عهده دادستان است. این کدوم دادستان؟ دادستان شهرستان مربوط. دادستان شهرستان مربوط دیگه کیه؟ همون شهرستانی که در بخش در معیت اونه. اوکی، میدونم شما یاد گرفتید، دیگه احتیاجی به توضیح نده. ببینیم قاضیات چی جواب دادن. یه شخصی مرتکب مزاحمت تلفنی با مجازات قانونی 701 تا 6 ماه، نگهداری آلات مخصوص قماربازی با مجازات قانونی 1 تا 3 ماه حبس یا 500,000 ریال یا اینقدر جزای نقدی و مسموم کردن عمدی حیوان حلال گوشت متعلق با دیگری با اینقدر مجازات شده. برای وی چند کیفرخواست صادر میشه؟ یادتون میاد که کیفرخواست به تعداد صلاحیت های ذاتی صادر میشه. کیفرخواست به تعداد صلاحیت ذاتی صادر میشه. اما یه نکته ای هست، ببین، حبس قانونی 1 تا 6 ماه میشه درجه 7. جرم تعزیری درجه 7 مستقیما میرن دادگاه، در مورد این کیفرخواست صادر نمیشه. پس مزاحمت تلفنی تر، نگهداری آلات مخصوص قماربازی هم مجازاتش 1 تا 3 ماه حبسه، اینم تعزیر درجه 8، اینم میره مستقیما دادگاه، اینم پر، و اینم مسموم کردن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری مجازات قانونیش 91 روز تا 6 ماه، اینم تعزیری درجه 7، اینم میره مستقیما دادگاه، اینم پر، اصلا برای این که فرخواست صادر نمیشه، این جرائم مستقیما در دادگاه مطرح میشه. هرگاه پرونده که فرخواست به دادگاه کیفری 2 ارجاع شود، دادگاه مکلف از چه اقداماتی؟ یعنی چی هرگاه پرونده کیفرخواست؟ هرگاه پرونده به کیف با کیفرخواست، هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارجاع شود، دادگاه مکلف از چه اقداماتی انجام دهد؟ اینم آزمون وکالت 98 بود که دوستاتون پارسال جواب دادن. اینجا ماده 340 اومده گفته جرم تزیید درجه 78 مستقیماً در دادگاه مطرح می شود. خب در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات، این جایی که به طور مستقیم پرونده در دادگاه مطرح می شه، این اقدامات رو انجام می ده. یه ماده هم داریم که ما این رو نیاوردیم، 340 341 فکر میکنم. آره، ماده 341 هم مواردی که پرونده با کیفرخواست میره دادگاه. اگر اشتباه نکنم شما قانوناتون رو نگاه بکنید، ماده 340 مواردی که پرونده مستقیمن در دادگاه مطرح میشه که گفته اقداماتی که انجام میده ایناست، اما ماده 341 اومده مواردی که پرونده با کیفرخواست میره دادگاه رو گفته. که این دوتا رو شما از همدیگه تفکیک میکنید و بذار ببینم من میتونم مادهش رو بیارم که اینجا به شما نشون بدم که شما هم ببینید. قانون دادرسی کیفری 341 اینجا رو ببینید 341 میگه هرگاه پرونده با که فرخواست به دادگاه ارجاع شود تفکیک کنیم دوتا رو. 340 مواردی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه مطرح میشه چه اقداماتی باید انجام بده. 341 مواردی که پرونده با که فرخواست به دادگاه ارجاع میشه اینجا گفته دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه پرونده رو بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از قرار موارد منع موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. اینجا هم توی سوالی که شما دارید گفته این گزینه بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد باید حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. اینم دیگه چون سوالشو آوردیم مادهشو نیاوردیم و چون وکالت 98 هم تهش شده دیگه بعیده که امسال از ماده 341 برای شما امسال شما 340 رو بخونید. سوال 179 میگه در جریان محاکمه علنی در دادگاه کیفری 2 صداسیما قصد تصویربرداری از محاکمه را برای ذخیره در آرشیو خود دارد. حکم این تصویربرداری چیست؟ وقتی که میایم وام ماده 350 و بعد اینجا رو بیاریم چون ماده 353 توی مواد مرتبط یه جای دیگه اومده کنار ماده 96 که انتشار بود. خب اینجا در صلاحیت کدوم اتهام بود؟ اگر سوال رو نگاه بکنیم میگه در جریان محاکمه علنی در دادگاه کیفری 2 صداسیما قصد تصویربرداری از محاکمه رو داره. حکم این تصویربرداری چیست؟ اینجا اومده گفته ماده داریم. چی گفته؟ گفته هر گونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است یا اصل ایجاد کرده. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمه تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود. پس ممنوعیت مطلق نیست. اجازه تصویربرداری در شرایطی امکان پذیر است. به دستور رئیس دادگاه و تحت نظارت او ممکنه. مطلقا ممنوع نیست نه. موافقت دادستان رو نمیخواد نه. موافقت رئیس حوزه قضایی رو نمیخواد نه. به دستور دادگاه و تحت نظارت او ممکن است و مستند تفسیر یک ماده اگر اشتباه نکنم تفسیر یک ماده 353 خیلی هم مهم هم هست. سوال 180 میگه در کدام یکی از موارد زیر محاکمات دادگاه غیر علنی خواهد بود؟ خیلی مهمه این سوال، به شدت مهمه دوستان، که گفته در کدام یکی از موارد زیر محاکمات دادگاه غیر علنی خواهد بود. ما وقتی که میایم به ماده 352 گفته محاکمات دادگاه علنی است، اوکی، مگر در جرائم قابل گذشت که شاکی که طرفین یا شاکی غیر علنی بودن و محاکمه را درخواست کنند. این نکته مهمی داره. گفته در جرایم قاد محاکمات دادگاه علنیه، یعنی این تحقیقات مقدماتی نیست که محرمانه بود نمیذاشتیم کسی بیاد یا حتی یه جاهای پرونده رو اینا رو نمیدادیم. محاکمات دادگاه ها علنیه. خب حالا سوال میگی میشی که غیر علنیش کرد؟ میگه در جرایم قابل گذشت به درخواست طرفین یا شاکی. میبینیم که به درخواست متهم نمیشه غیر علنی کرد. اینجا یا باید هر دو طرف درخواست بکنن یا شاکی به تنهایی هم درخواست بکنه، محاکمه رو غیر علنی میکنن. پس اینجا اینکه ماده گفته به درخواست طرفین یا شاکی، متوجه باشید دوستان، متهم به تنهایی درخواست بکنه محاکمه رو غیر علنی نمیکنن. یا باید به درخواست طرفین باشه یا باید به درخواست شاکی باشه. پس اینجا ببینید که گزینه ها در جرم قابل گذشت و در صورت درخواست متهم غلطه، در جرائم قابل گذشت و در صورت درخواست شاکی درسته. این فعلا تا اینجا درسته. خب سر ببینیم در جرم غیر قابل گذشت، نه غیر قابل گذشت این گزینه 4 غیر قابل گذشتن. پس در جرائم قابل گذشت در صورت درخواست شاکی یا طرفین، اینجا طرفین رو نگفته، حواستون باشه سوال مهمی. چند تا سوال در کدام یکی از موارد تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه الزامی هست که شما توی نمودارهاتون بحث تعیین وکیل دستگیری بحث پیچیده‌ایه. ببینید موارد تعیین وکیل تسخیری موارد متعددیه. در محله تحقیقات مقدماتی اینا رو حتما خوب بخونید، در محاکمات غیر دادگاه کیفری، در خود کیفری، در دادگاه اطفال نوجوانان و در حالت جنون قبل از صدور رأی، اینا هر کدوم مستندات مختلف داره که ما اینا رو یک پارچه کردیم. حتما هم یه جوری بخونید که اینا رو با همدیگه اشتباه نگید. حالا وقتی میام توی تست چی میگه؟ تست میگه که کجاست؟ میگه در کدام یکی از موارد زیر تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه الزامی است؟ در جرم خاص هرگاه متهم خود وکیل معرفی نکند؟ نه. در جرائم به استثنای درجه 7 و 8 هرگاه؟ نه، غلطه. این گزینه 3 درسته. در جرائم احصا شده توسط قانونگذار هرگاه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون این بارو بکنید یا وکیل او بدون عذر موجه حاضر در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری در این موارد الزامی است. ببینید در دادگاه کیفری تعیین وکیل تسخیری الزامیه، در جرائم مشخص شده هرگاه متهم وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون عذر موجه حاضر نشود. توی محاکمات دادگاهی کیفری یک تعیین وکیل تسخیری الزامی است. به خاطر همینم جرائم احصا شده در قانون گفته، چون صلاحیت دادگاه کیفری یک اصلا اینجوری مشخص شده. اوکی کجا رفتیم؟ بس تسکو. سوال 182 چی میگه؟ میگه شروع به رسیدگی با قرار جلب دادسی در کدام دادگاه قابل تصور است؟ قرار شروع به رسیدگی با قرار جلب دادسی در کدام دادگاه قابل تصور است؟ ببینید چون دادگاهی کیفری یک، اگر شما این ماده رو نگاه بکنید، ماده 382 تست رو بیاریم ببینیم چی میگه. یه شروع به رسیدگی با قرار جلب به دادسی در کدام دادگاه قابل تصور نیست؟ جلب به دادسی در کدام دادگاه؟ دادگاه کیفری یک در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، دادگاه اطفال نوجوانان نسبت به افراد زیر 15 سال. این چرا؟ خب علتشو بگم بهتون. چرا قرار جلب به دادسی متعاقبش باید کیفرخواست صادر بشه، درسته؟ و چون اطفال و نوجوانان زیر 15 سال هر جرمی انجام بدن مستقیما در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشه، این دادگاه بدون قرار جلب دادرسی و بدون کیفرخواست همواره رسیدگی میکنه. بقیهش نه، کیفر یک با کیفرخواست، کیفر یک و دو با در صورت نبود شاکی غلطه و کیفر یک در جرم سیاسی و مطبوعاتی غلطه که جزء جرمی نیست که مستقیما در دادگاه مطرح بشن. جرم سیاسی و مطبوعاتی جزء جرمی نیستن که مستقیما در دادگاه مطرح بشن. و دادگاه کیفر یک هم اینجا مادهش آوردیم، دادگاه کیفر یک فقط در صورت صدور کیفرخواست، یعنی اول جلب دادرسی صادر بشه بعد کیفرخواست صادر بشه، اومده چقدر نامردی کرده در راه، به جایی که فرخواست جلب به دادرسی رو گفته که شما بدونی که خب بعد از جلب به دادرسی که فرخواست صادر میشه دیگه. سوال 182 هم تمام شد، بریم یه استراحتی بکنیم، برگردیم دوستان. ساعت 11:30 11:30 شما رو میبینم. باز کنم ببینم صحفی حدیثی چیزی نداریم. امروز کلاس تا سال 177 اینه کسایی هم که دیر اومده است. سال 177 که کیفرخواست صادر نمیشه چون همهشون جزء به جرمی که مستقیمن در دادگاه مطرح میشه. سال 178 هم گزینه 3 درست. اونا برای شما قطع شده. 179 گزینه ب درسته. گفتم دیگه به موجب تفسیری که ماده 353 این متن ماده است، متن تفسیر است. اینکه چرا تفسیر مواد رو نخوندین فقط تسهل کردین، اصلا قرار بود همین باشه از اولش. اونایی هم که چون متن ماده است احتیاج به توضیح نداره، اونایی که لازم به توضیح بود رو توضیح دادم، بقیهش متن ماده است. در جرایم قابل گذشت در صورت درخواست شاکی 180 گزینه 2. 179 هم گفتم دیگه خانم، گزینه ب درسته. با دستور رئیس دادگاه و تحت نظارت او. 167 هم خیلی دوره، حالا این قطع کردم برو نگاه کن، متوجه نشدی برگرد میگم. بریم بیان